بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در نظریه چهارم بود که مرحوم صاحب فصول هم مبدع این نظریه بودند و فکر میکنم برای اولین بارم در تاریخ علم اصول ایشون مطرح کردن. البته کسی بخواد تاریخیشو بحث بکنه میشه کتابهای قبلی هم را دید، ولی اینجور که به ذهنم میاد اولین بار مرحوم صاحب فصول در باب مقدمه این قول را ابداع کردند و فرمودند که مقدمه واجب فقط همون مقدمه است که موصله باشه، ما را به مقصد برساند و مترتب بشه بر اون حصول اون واجب. اما اگر مقدمه ای باشه که در مسیر اون تحقق مقصد قرار نگیره، خب این ارزشی نداره، برای چی بگیم واجب است؟ و خب عرضم کردم که در اینجا خب این دو نظریه است، بلکه حالا اگر بخوایم عرض بکنیم که چیه، سه نظریه است در حقیقت، حتی ممکنه چیزای ریستری هم بعد پیدا بشه، ولی حالا سه نظریه رایجش اینه. نظریه ای که میگه نه مطلق مقدمه واجبه، مثل مرحوم آخوند. نظریه‌ای که میگوید مقدمه موصله واجبه، مثل مرحوم خود صاحب فصول، آقای خویی، آقای صدر، آقای وحید و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، اینا در این گروه دومه. یک نظریه سومی هم وجود داره که مرحوم آقای آزیای عراقی، فکر میکنم نائینی، بله مرحوم نائینی، آزیا، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، اینا هم یه نظریه سوم بینابین دادن، میگن که مقدمه واجب است حین الایصال، نه مشروط به ایصال، که اینا حالا بعد بحث بکنیم که اصلا میشه نمیشه چیه. اونا میگن به نحو قضیه حینیه نه مشروطه، میگه مقدمه قول دوم، میگه مقدمه موصله به نحو قضیه مشروطه است، یعنی مقدمه ای که مشروط به ایصال باشه این واجبه. اونا میگن نه، این واجبه به نحو قضیه حینیه، که این حالا باید بعد راجبش صحبت بکنیم. به هر حال این نظریه وجوب مقدمه موصله یه نظریه بسیار جا افتاده پر و پا قرص و پر طرفداری است و حتی مثل نائینی، آزیا یا مرحوم عاشق عبدالکریم حائری رحمت الله علیه اجمعین، اینام که موصله را قائل نشدن، در اینال همراه صاحب کفایه نیستن، میگن مقدمه حین الایصال واجبه. حالا بنابراین قید ایصال، حالا یا به نحو شرط که نظر غالب هست یا به نحو قضیه حینیه، این طرفداران پروپا قرصداری همراهش هستن. خب دیروز یکی دو تا دلیل رو عرض کردیم که تقریر کردیم و ملاحظه کردید، یک چند بیانم علاوه بر اون دو سه بیانی که دیروز عرض کردیم مرحوم صاحب فصول داره که شاید خیلی هاش روحش هم به همین بیانهای قبلی برگرده، ولی ما اسمش هم نمیذاریم حالا اینا ادله مستقله. و چند تقریری که دیگری که برای عرض شود که قید ایصال و وجوب مقدمه موصله آمده، اینام را از صاحب فصول عرض بکنیم که در واقع حالا رو ترتیب ما سه تا گفتیم، این حالا مثلا چهارم و پنجم اینها میشه. مرحوم صاحب فصول در تقریر چهارمی که میفرمان اینجور میفرمان که عقل حکم کنه به وجوب، به ملازمه بین طلب شیء و طلب مقدماتی که ملازمه با اون شیء و ذل مقدمه باشه. عقل ما وقتی که میگه عرض شود که ملازمه است بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، میگه که وقتی که بریم دقیق تحلیل بکنیم اون حکم عقل، میگه که عقل نجون میگه که طلب این آب یا این حج، این ملازم است با طلب مقدماتی که ملازم با ذل مقدمه باشه، همراهی با او باشه، در مسیر او باشه. این حکم اصلا ایشون میگه این حکم عقلی مستقله. اون ملازمه که به عنوان حکم عقلی مستقله، دقیقا در تحلیل دقیق این ملازمه میاد روی ذل مقدمه، طلب ذل مقدمه و طلب این مقدمه ای که با اون پیوند خورده. چون اصل بحث ملازمه عقلی است دیگه، این مقدمه از بحث ملازمات عقلی است دیگه. عقل میگه ملازمه است بین وجوب ذل مقدمه و بین طلب ذل مقدمه و طلب مقدمه. بعد میبینیم دقیق که میشه میگه بین طلب ذل مقدمه و طلب مقدمه ای که موصله، مقدمه ای که ملازمه با او هست، ملازمه است. بیش از این عقل ملازمه رو نمیفهمه. اونی که عقل به اون حکم قطعی مستقل میکنه و ملازمه را افاده میکنه، ملازمه بین طلب ذل مقدمه و طلب مقدمه موصل، مقدمه ای که ملازمه با ذل مقدمه است. این در مرحوم آخون، این یکی دیگه از بیاناتیه که یک تقریر دیگری است که مرحوم آخون، مرحوم صاحب فصول دارن. به شکلی تون تقریرهای قبلی هم بود، ولی حالا اینم یه نوع تقریر دیگری است. مرحوم آخون میفرمان که عرض شود که ببینیم ملاک ملازمه بین طلب ذل مقدمه و طلب مقدمه چیست. ملاک ملازمه بین ملاک عرض شود که به عبارت دیگه، حالا ملاک این که میگید مقدمه هم لازم است و مطلوبه، میگید طلب رو مقدمه ملازمه با طلب ذل مقدمه است، ملاک این که این مقدمه رو داره طلب میکنه باید پیدا بکنیم. این بیان مرحوم آخون اینه. ایشون میفرماد ملاک طلب مقدمه تمکن از وصول به ذل مقدمه است. ملاک تمکن از اتیان به واجبه، وصول به واجبه، نه وصول به واجب. توجه کردید؟ این همون بزنگای اصلی که ریشه این دوتا نظریه اینجاست. میگه برای چی مولا این مقدمه این فعل را میخواهد؟ مرحوم آخون میگه برای اینکه متمکن از اتیان به ذل مقدمه بشه، نه برای اینکه ذل مقدمه محقق بشه. نه، تمکنش مهمه. این اون نکته همچین اصلی است که باید رو اون زوم کرد. این دو تا دیده که آخون رو از صاف فصول جدا میکنه، این دو گروه رو از هم جدا میکنه. ملاک این که این مقدمه را طلب میکند این است که به ذل مقدمه برسه، یا ملاکش اینه که متمکن از اتیان به ذل مقدمه باشه. مرحوم آخون میفرماد که ملاکش اینه که بتواند ذل مقدمه را بیاره. ملاکش اینه که این آمادگی و قابلیت و صلاحیت اتیان به ذل مقدمه رو داشته باشه. اگر این مقدمه نیاد او امکان نداره، لما امکن له عمل به ذل مقدمه. اگر این سفر رو نره، یا این وضو رو نگیره، یا این آب رو نیاورد، امکان این که نماز بخونه یا حج انجام بده یا آب بیا شامه نیست. مقدمه رو مولا میخواهد برای چی؟ شوقی که تو مولا هست نسبت مقدمه، برای اینکه این متمکن از اتیان به ذل مقدمه بشه. بیش از این میگه تو حکم عقلی. این اون بزنگاه اصلیه که آخون به خاطر این از صاف اصول جدا شده و خطش با این همه از بزرگان جدا کرده. من چرا مقدمه را میخواهم؟ چرا؟ آخون میگه برای اینکه متمکن بشود مکلف از این که ذل مقدمه بیاره. کمک کنه از اتیان به ذل مقدمه، این هست، این در ذات مقدمه هم هست، این تمکن و تهیه هم وقتی که مقدمه رو بیاره ولو ذل مقدمه برش سامنه کن مترتب نشه، این تمکن و تهیه هست دیگه. یعنی یه تمکنی نبود قبل از اینکه مقدمه باشه نمیتونست این آب بخوره، ولی حالا آب آورده اینجا، حالا دیگه میتونه. پس هدف و فلسفه و سر وجوب مقدمه که عقل به اون قضاوت میکنه و شرع بعد اونو تایید میکنه، بنابراین احتمالی که بعد بحث میکنیم حالا تو هم حکم عقلیش، سر این که میگه مقدمه رو بیار اینه که بتواند ذل مقدمه رو بیاره. سرش این نیست که بیاورد ذل مقدمه رو، سرش اینه که بتواند ذل مقدمه رو بیاره. عرض شود که این حالا معلوم، این اون تفاوت صاف وصول و صاف کفایه روشن شد. تقریبا اون یکی از بزنگاه‌های اصلی هم همین جاست. صاحب وصول میگه که آقا سر این که ما مقدمه رو مولا میخواهد، این خواهش و خواست، این خواهش و خواست غیری مولا که آمده رو مقدمه، ناشی از ذل مقدمه هم هست. میگه این خواهش اومده رو این که مقدمه را میخواهد، این خواهش و تمنای او برای چیه؟ صاحب فصول میگه برای وصول به ذل مقدمه، برای تحقق ذل مقدمه. صاحب کفایه میفرماد این برای چی؟ تمکن از اتیان به ذل مقدمه. صاحب فصول میگه برای این مقدمه را میخواهد لاتیان ذل مقدمه. صاحب کفایه میگه نه، مقدمه رو میخواد لتمکن به اتیان ذل مقدمه، برای اینکه متمکن باشه، بتواند قدرت بر ذل مقدمه داشته باشه، نه برای اینکه خود ذل مقدمه رو انجام بده. این همون فاصله این دو علم بزرگ و استوانه بزرگ اصوله. صاحب وصول میگه للوصول الی ذل مقدمه، یرید و یطلب المقدمه للوصول الی ذل مقدمه، ولی صاحب کفایه میفرماد که یطلب المقدمه لتمکن من اتیان ذل مقدمه، لتمکن برای امتثال ذل مقدمه. این فاصله همینه، این خیلی به زنگای اصلیه. پس مرحوم صاحب فصول استدلال بیان چهارمی که امروز عرض کردیم اینه، میگه آقا جون مقدمه رو عقل میگه مقدمه رو میخوام، هر کس اونو میخواد مقدمه هم رو میخواد. برای چی میخواد؟ برای اینکه ذل مقدمه حاصل بشه. تو حکم عقلم که حسیات تحلیلیه برمیگرده به حسیات تقلیدیه دیگه، یعنی اونی که میخواد مقدمه موصله. صاحب کفایه این طرف ایستاده میگه نه، اونی که حکم عقل بر اون مستقر است اینه که طلب مقدمه برای تمکن از اتیان ذل مقدمه. بین این دوتا با داوری کرد. خب مرحوم صاحب فصول اون میگه، صاحب کفایه میگه. خب حالا اگر محاضرات رو مراجعه کنید، آقای خویی از این فرمایش صاحب کفایه جواب داده، دیگران هم همینجور جواب دادن، معمولا هم اکثریت هم به نفع صاحب فصول اینجا داوری کردن. حالا جواب به شکل آقای خویی و بزرگان دیگه جواب دادن، به نظرم میاد از فرمایش صاحب کفایه میشه جواب داد. یعنی بین این دوتا باید ما همون حرف صاحب فصول رو ترجیح بدیم، برای اینکه ببینید ما نفع نمی کنیم که بله مقدمه رو میخواد برای اینکه متمکن از اتیان به ذل مقدمه بشه. منتها عرض ما اینه که خود این تمکن از اتیان ذل مقدمه برای چیه؟ برای اینکه نهایتاً برای اینکه ذل مقدمه پیدا بشه، حاصل بشه. عرض شود که آی خویی دارن که اشکال جوابی که از مرحوم صاحب کفایه میدن اینه که تمکن اصلا نمیتونه ملاک وجوب غیری باشه. این تمکن و توانایی چون میگه نمیتونه ملاک باشه، این جواب اولی که از این داده شده از صاحب کفایه داده شده حرف آقای خوییه که این تمکن و قدرت این نمیتونه ملاک باشه، برای اینکه این تمکن و قدرت قبل از این مقدمه هم بود، چون تمکن مراتب داره و تمکن از اتیان به ذهن مقدمه. من که الان آبم رو نیاوردم یا پلم بالا نرفتم، الان هم میگیم متمکنیم از اون که اونو بیاریم، اون تو تمکن من از این مسیر میگذره. این فرمایش آقای خوییه که میشه بفرمایید که این تمکن حاصله حتی قبل از اتیان به ذهن مقدمه، به مقدمه، و لذا این نمیتونه ملاک وجوب غیری باشه. این حالا جواب داره، جوابش اینه که این تمکن مراتب داره. اون تمکن قبل از ذل مقدمه تمکن دوره از آبادی است، از ذل مقدمه، ولی وقتی مقدمه رو بیاره این تمکنش دیگه تمکن قریب میشه. این میتونه این تمکن ملاک باشه. این دلیل نشد که بگیم چون تمکن الان هست دیگه اونو نمیشه بخواید. نه، اونی که الان هست یه تمکن دوره، با مقدمه این نزدیکتر میشه، این میتونه ملاک باشه. این فرمایش های خویی در این حد از چی؟ که جواب اول خیلیش نیست. جواب دوم و ادق از این است که تمکن عیبی نداره، میگیم این غرضش تمکنه، ولی باز تمکنم خودش یه نوع مقدمه است. میگیم این تمکنم برای چیه؟ تمکنم برای اینه که اون مقدمه ذل مقدمه حاصل بشه. مولا میخواهد تمکن کامل نسبت به اتیان به ذل مقدمه. خب میگیم همین تمکن و امکان و تمکن کامل اتیان ذل مقدمه این برای چیه؟ آخرش برای اینه که این ذل مقدمه حاصل بشه. ولی اگه اون نباشه این تمکن، مثل این که اون تمکن اولیه ارزش نداشت، این تمکن بعد هم ارزش نداره، این مقدمه هم که آبود ارزش نداره، این اصلا هیچ پوچه، بی ارزشه. اونی که به همه اینها جان میده و ارزش میده اینه که اون حاصل بشه. و در حکم عقل حیثیات تحلیلیه برمیگرده به حیثیات تقلیلیه. یعنی این عمل خارجی پله بالا رفتن برای تمکنه، تمکنم برای حصول و وصول به اونجا. اونی که به این جان میده و روح میده اینی که اون واصل بشه، وصول پیدا بکنه و من به اون مقصد برسم. اگر اون مقصد رسیدن نباشه اینا چیزی نداره، ارزشی نداره. نه هیچی که، یعنی بدون اونش ارزشی نداره. بله اگر کسی حالا قصد قربت کرد و بعدم ترکش عمدی نبود، اون ادله ممکنه داشته باشیم که آدم به خاطر قصد قربت ثواب میده حتی توی کار مباح، اون یه عنوان عامه دیگه است، ولی بحث ما رو قصد قربت نیست. همینجوری میخوام ببینیم امتثال خواسته اینجا بوده امتثال کرد، معلوم میشه خواسته ای نبوده، یا آدم حالا عمدن انجام نداد یا غیر عمد مرد، خواسته ای نبوده، چون این چیزی که او رو براست نیست به مکلف رو برسونه چه ارزشه تو اینه؟ یعنی نیست دیگه. ما این آقایی که اصلا برای نیستی که عمرش کفاف نمیده که این آب را بیاشامه. خب آوردن این آب چی تو اینه؟ هیچ. میدونم اون این همونی که عرض میکنم، آدم اگر یه کار مباح بی ارزش هم به هر دلیلی برای خدا بیاره، اون یه ثوابی بهش میدنی نداره، ولی این مصداق اون طلب مقدمه به ما یه مقدمه نیست. این اون میاد جای ذهن شما جای اینو میگیره، این مصداق امری نیست. بله آدم از تخیل انقیاد اصلا ثواب داره، آدم خیال بکنه که اینجا این عالمه بره بهش احترام بذاره برای خدا، این انقیاد برای خدا ثواب داره، تجدی عقاب داره نداره بحثه، ولی اینکه انقیاد اگر برای خدا باشه ثواب داره به خاطر اون قصدشه، اما خود این عمل نه، هیچ ارزشی نداره. انقیاد اگر قصد درش نباشه که این امتثالی نبود دیگه، چیه تو هیچ، فکر میکرد این کارو باید بکنه، امتثال مولا کرده، نه واقعا اینطوره. این وجدان احسن شاهد در اینجا وجدانه و این تحلیل عقلی، احسن شاهد اینه. یعنی نمیتونی شما فقط یه نکته داری میگید مگه میشه خدا حالا بشه اجری نده؟ چرا؟ برای اینکه قصد خدا کرده. میگیم نه این میده. آدمی که الان فکر میکنه که وظیفش اینه که بره درس، ولی واقعا وظیفش نیست، میاد درس برای خدا، درست؟ میگیم این از باب اون نیت خیری که داشته، خدا ثوابی بهش میده، درست؟ اما از باب این که میگیم این ممتثل امر مولاست، نه ممتثل امری نیست اینجا که امتثال بکنه. چی بود؟ نه خب این اول کلام عقل بالملازمه میگه که این مقدمه وقتی طلب روشه که به اون مقصد برسه، مقصد نرسه چه طلبی داره، چه ارزشی تونه؟ نه بوده امر از قبله، ولی این امر مشروط به اینه که اون بعد بیاد، اگر اون نیاد نه امر نبوده، بعد کشف میکنیم. بله بله نه امر به ذل مقدمه که الان هست و همینجور هست تا امتثال بشه، منتها این مقدمه وقتی میاد زیر پر این امر اون که اون باشه دیگه. اما اگه بعد معلوم بشه که اصلا این آقا به خاطر اینکه زنده نبود تا اونجا اصلا مأمور به این به این نبود، بازم امر این تعلق میگیره؟ نه واقعا تعلق نمیگیره، طلبی در این نیست. تو مرکب هم اینطوره، در چیزای مرکب هم اینطوره، اگر نماز رو شروع کرد ولی بین نماز سکته کرد و لا سمح الله فوت کرد، توجه کردید؟ خب معلوم میشه، میگیم که امر خدا رو اطاعت کرد؟ نه، امر خدا یه مرکبی بود محقق نشد، اطاعت نکردید. امرهای ضمنی چی؟ امر ضمنی اصلا چیزی نداره جز امر مرکب، اونه منحل کامل که نمیشه، این تا آخر این ذیل اونه، مقدمه هم این اونه، ذیل اونه، با اونه، بدون اون که چیزی نیست. میدونم تنجزش به اینه که قدرت داشته باشه، بعد که مرد وسط کار معلوم میشه این امر منجز نبوده دیگه، به قدرت خدا همینطوره. از شاید که نه منجزه، نه نه اون حالا میگی، حالا یکی دو تا شبهه داریم، حالا اینم شبهه است، اون شبهه ها رو تو اون اشکالاتی که بعد میاد جواب میدیم اونا را. حالا این اشکالتو حالا با جوابی براش داد که داریم هم جواب بعد میدیم، ولی به هر حال اونی که حکم عقل بیش از این نیست، حکم عقل به این که ملازمه بیش از این نیست. اینم دو جوابی که از این میدیم، حالا جوابهای خویی شاید بشه اینجوری مناقشه کرد، ولی این جواب دوم به نظرم بیان پنجمی هم که اینم را عرض بکنم و دیگه حالا تمامش بکنیم، بیان پنجمی هم که مرحوم صاحب اصول دارند این است که العقل لا یعبا ان تصریح الامر به عدم ارادت غیر المقدمت المسلح. میگه عقل میفرمان که عقل اگر کسی بیاد بگه که مولا بگه که آها من تصریح بکنه دیگه، بهتر از این نمیشه دیگه، بگه من اون مقدماتی که شما را به مقصد نرسونه، به دنبالش مقصد محقق نشه، اون را اصلا نمیخوام، این جایزه جایز نیست؟ جایزه دیگه، مولایی که پدر از بچه یا مولا از مکلفین تکالیفی رو خواسته، میگه که آه من مقدمات اینا از شما میخوام، ولی اون مقدماتی که شما رو مقصد برسونه دو، اگه مقدمه شما رو مقصد برسونه من نمیخوام. خب این جایزه، این قبحی در این نیست. این هم نشون میده که عرض شود که اون ملازمه اومده روی مقدمه موصله و ذل مقدمه، و الا غیر موصله اگر بازم عقل میگفت نه اون طلب رو اونم هست، خب حتما دیگه نباس این باز این امر قبیح باشه. اینم رو مرحوم آخوند جواب دادن که نه غرض تمکنه، چون غرض از مقدمه تمکنه و اون بحث قبلی رو ایشون برش پافشاری میکنن، میگن فرمان اگر توجهی به این بکنیم که غرض از مقدمه تمکنه، عرف میگه این سخن مولا سخن جزافی و گزافی، که بگه من مقدمه ای که تو رو به اونجا نمیرسونه نمیخوام. خب اینم جوابی که مرحوم آخوند دادن. این جوابم از شبت که پاسخ داده شده از نایه مثل آقای خویی اونها که نه ما گفتیم تمکن ملاک نیم. خب اگر این نوع جواب آخوند باشه و بعد مناقشه آقای خویی بهش به ایشون، اون آخوند میگه که ملاک در مقدمه تمکنه، پس این حرف زدن درست نیست. آقای خویی میفرمان که نه ملاک تمکن نیست، خود وصول به مقدمه است، پس اینجا اشکال داره، اشکال نداره، میتونه مولا اینو بگه. این باشه خب اونجوری میگه، یعنی بحث جدیدی نیست، مبناییه. میگه مبنای اون حرف و این حرف مستدل و مناقش اینه که ملاک تمکنه یا عدم تمکن. ولی به نظر میاد که اینجور برخورده با این قصه درست نیست. برخورده با این قصه اینه که ما شما تمکن رو نباید ملاک بگیرید بگیم این حرف زدن درسته درست نیست. صاحب فصول میخواد بگه همه اون حرفا رو بذار کنار، برو تو ذهن عرفی خودت ببین مولا بگه که من مقدمه غیر مصرح نمیخوام، بد قبیح یا قبیح نیست؟ اگر قبیح نیست معلوم میشه که ملاک تمکن نیست، ملاک همون وصوله. میدونید این مرحوم صاحب کفایه و آقای خویی که ایشون صاحب کفایه اشکال گرفت و آقای صاحب فصول آقای خویی جواب داد، اینا اشکال جوابشون رو مبنایی کردن، گفتن ببینیم مبنامون تمکنه یا وصوله. ولی حرف صاحب فصول چیزی غیر از این هاست، چون میگه اصلا نباید از اون مبنا بگیرید بیاد اینجا، یک نشانه عقلایی اینجا وجود داره که این مبنای شما رو باید مشخص بکنه، یعنی قضیه رو به عکس کردید، این آدم دست و پاشو بالا بردید و سرش پایین آوردید. ما از راه تمکن نمیخوایم بفهمیم این درسته یا درست نیست، ما میخوایم بگیم یک ارتکاز عقلایی است که میگه اشکالی نداره، بگه من مقدماتی که موصل نباشه برام هیچ ارزشی نداره. این میتونه بگه نمیتونه بگه. این نشون میده که اون فلسفه مقدمه تمکن نیست، وصوله. بنابراین اون بحث را با این نکته باید حل کرد، نه اینکه شما اون مبنا قرار بدید و بخواید تو اینجا بگید که آیا این قبیح یا قبیح نیست. صاحب کفایه و آقای خویی رفتن اون مبنا گرفتن، میگن حالا میشه اینجوری بگه یا نمیشه اینجوری بگه. ما میگیم آقا جون این که میشه بگه نمیشه بگه این امر عقلایی است، اینو شما باید اصل بگیرید، مبنا رو با این کشف بکنید، نباید اینو وارونه بگیرید. وارونه کردید شما، یعنی ما الان عرضمون با مرحوم صاحب کفایه و آقای خویی رحمت الله علیه ما اینه که هر دویتون یه پیشفرض ناروایی دارید، متعالی یکی این طرفی یکی این طرفی. اصل قصه اینه که نوع اصطلاح صاحب فصول اینه که میگه ما یه نشانه از ارتکاز و چیز عقلایی رو میگیریم، با این میفهمیم که حالا تمکنه یا وصوله، و با این البته اون وقت فرمایش صاحب فصول هم به نظر میاد درسته، یعنی با قطع نظر از این بحثای مبنایی همینجوری میبینیم هیچ اشکالی نداره مولا اینو بگه، چون میگه آقا من مقدماتی که تو رو به مقصد نرسونه در مسیر اون چی نباشه اینا برای ما ارزشی نداره، طلب امر این ندارم، هیچ کم نمیگیم بده زشته. این معلوم میشه که فلسفه اصلی مقدمه همون وصوله نه تمکن. اینم یک مطلب. حالا یکی دو نکته دیگه در تقریر این بحث و استدلال هست. مقام دوم هم میریم رو اشکالات که حالا معاذرات و کلمات آقای صدر و اینا رو ملاحظه کنید تا فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.